روزی برای ارباب لقمان خربوزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربوزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربوزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربوزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می‌خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربوزه نه تنها شیرین نبود بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید: لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چنین با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را؟ لطف چون انگاشتی این قهر را؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت: من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم. شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فغان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربوزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیایی است که هر تلخی را شیرین می کند، درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، طبق قانونهای جدیدی که در سال آینده میلادی در روسیه مورد عمل قرار خواهد گرفت، مهاجران را می توانند و بارها سپردن اثر انگشت عهده‌دار نمایند. در وزارت کارهای داخلی روسیه در این باره شرح داده اند که مهاجران کاری و شهروندان خارجی را که به مدت بیش از 90 روز به روسیه سفر می کنند، پس از خالکوبی کردن یا برطرف کردن داغها می توانند با تکراراً سپردن اثر انگشت عهده‌دار نمایند. طور خبرگزاری تاس اطلاع می‌دهد، در لایحه فرمان وزارت کارهای داخلی روسیه گفته شده است شهروندان خارجی باید یک مرتبه از تشخیص اثر انگشت گذشته و عکس برداری شوند، با استثنای شخصانی که در آنها تغییرات نظررس استوار دائمی سیمای ظاهری، پیدایش و رفع داغ‌ها، نقصان‌های پوست، خالکوبی، تغییریابی نمود ظاهری در نتیجه مداخله جراحی صورت می‌گیرد یا از روز گرفتن صورت 10 سال گذشته است. علاوه بر این، از لایحه فرمان برمی‌آید که در صورت تغییر یافتن ساختار اصلی بدن انسان، مثلا محروم شدن از دست و انگشت، مهاجران باید تکراراً اثر انگشت بسپارند. در روسیه از روز 29 دکبر سال جاری میلادی، مهاجران کاری و شهروندان خارجی که به مدت بیش از 90 روز وارد این کشور می شوند، باید حتما اثر انگشت سپاریده عکس برداری کنند. پس از این آنها حجت‌های لازمه را خواهند دریافت کرد. از جمله آن می تواند در شکل کارت پلاستیکی با حامل معلومات الکترونی تهیه گردد. هنگام تغییر نام و نسب، نام پدر، روز و جای تولد، جنس یا شهروندی، این چنین ناموافق بودن این معلومات در حجت با معلوماتی که ضمن معین کردن شخصیت گرفته شده است، سپاریدن اثر انگشت و عکس برداری می تواند دوباره تکرار شود. غیر از این، شرط تکراری به قیدگیری اثر انگشت پیشنهاد نکردنی حجت درباره گذشتن از آن، امکان پذیری شناخت شخصیت در وقت واقعی با سببهای تکنیکی یا با قید گرفتن نشدن معلومات در مرکز اطلاعاتی اثر انگشت واحد وزارت کارهای داخلی روسیه در منطقه با سبب کارناشرمی تکنیکی یا صفت پست آن، از جمله پیدا شدن ناقصی ها در فایل های کارت های اثر انگشت بوده می تواند. سامانه تاجویک در رابطه با قانون و لایحه جدید در روسیه نوشته، طبق لایحه فرمان وزارت کارهای داخلی روسیه، شهروندان بلاروس، خارجیان تا 6 ساله، دیپلمات هایی که برای بدوباش دراز مدت به روسیه آمده اند، می توانند از گرفتن اثر انگشت و عکس برداری حتمی آزاد کرده شوند. علاوه بر این، طبق لایحه فرمان، گرفتن اثر انگشت و عکس برداری نسبت به شهروندان خارجی که راهبران نمایندگی های دیپلماتی و مؤسسه های کنسولی دولت های خارجی در روسیه می باشند، اعضای هیئت دیپلماتی، شخصان منصبداران کنسولی، این چنین کارمندان مأموری و تکنیکی نمایندگی های دیپلماتی یا مؤسسه های کنسولی گذرانیده نمی شوند. همچنین از حتما سپردن اثر انگشت و عکس برداری، آزاد کردن دارندگان شناسنامه های دیپلماتی و خدمتی، کارمندان و هیئت مأموری و تکنیکی اتشه های حربی، نمایندگی های تجاری و دیگر مقامات دولتی کشورهای خارجی نیز پیش بینی شده است. در برابر کاتگوری های در بالا گفته شده، اعضایان عائله های آنها نیز می توانند از گرفتن اثر انگشت حتمی و عکس برداری آزاد کرده شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، همان گونه که می دانید، روسیه کشوری بسیار پهناور و دارای امکانیت های گوناگون می باشد که این عامل ها سبب جلب خارجیان و کارجویان با این کشور، همچنین برای تحصیل و سیاحت در روسیه شرایط نسبت به برخی کشورها مهیاتر است. از این رو دانشجویان و کارجویان تاجیک همساله برای تحصیل و کار به این کشور بیشتر سفر می کنند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه، از روی شماره مهاجران کاری که سال 2021 به روسیه سفر کردند، تاجیکستانیان در جای دوم قرار گرفتند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طبق آمار خدمات مهاجرت تاجیکستان، تنها در 10 ماه امسال بیشتر از 331,000 شهروندان کشور در جستجوی کار به روسیه رفتند، هرچند مقامات روسیه آماری به مراتب بزرگتر را اعلام می‌کنند. در همین حال خبرگزاری تاس از قول شهناز نادری، معاون وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نوشته است، اکثر مهاجران کاری تاجیک به شهرهای ایرکوتسک، چیتا، نوسیبیرسک، راستوو لابیدان، سن پیتربورگ و ولایت‌های مسکو و لنینگراد سفر می‌کنند. تفاوت در آمار مذکور با گفته شهناز نادری سبب دارد، چون بسیاری از مهاجران شهروندی روسیه را دارند و هنگام سفر به آنجا چون شهروند روسیه ثبت می شوند، نه شهروندی که برای کار می رود. او افزوده است، در روسیه شهروندان تاجیکستان را که شناسنامه روسی هم دارند به حیث مهاجر ثبت نام می کنند. مهاجرت کاری یک ستون اصلی اقتصاد تاجیکستان به حساب می رود و سالانه مهاجران کاری برای کمک به خانواده های خود به وطن میلیاردها دلار می فرستند. سال 2019 بنابر آمار رسمی از حساب مهاجران به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار ارسال شده است. هرچند این آمار سال 2020 به سبب همگیری ویروس کرونا و محدود شدن سفر به روسیه کاهش پیدا نمود. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در شرایطی که در منطقه قفقاز جنوبی تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان تداوم دارد، تلاش دولت‌های آسیای مرکزی بر مقابله با افراط‌گرایی و تشدید فعالیت گروه‌های تکفیری تروریستی مورد حمایت آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی متمرکز شده است. در ادامه روند تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دولت الهام علیوف ارمنستان را به نادیده گرفتن حاکمیت جمهوری آذربایجان بر منطقه مورد مناقشه قره باغ متهم کرده. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هشدار داد اگر مذاکرات صلح با ارمنستان فوراً آغاز نشود، صلح در منطقه از بین می رود. به گفته الهام علیوف، جمهوری آذربایجان از 6 ماه قبل خواهان از سرگیری مذاکرات جامعه صلح با ارمنستان شده، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی مقام‌های دولت ایروان دریافت نکرده است. رئیس جمهوری آذربایجان گفته است ارمنستان منطقه قره‌باغ را از آن خود می‌داند و نمی‌خواهد تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت بشناسد. اظهارات اخیر رئیس جمهوری آذربایجان پس از آن مطرح شده است که نخست وزیر ارمنستان با طرح‌های مورد نظر ترکیه مبنی بر در اختیار گرفتن یک دالان در اراضی ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان مخالفت کرده است. مقام‌های دولت الهام علیوف تحت فشارهای ترکیه تلاش می‌کنند منطقه‌ای به عرض 5 و طول 60 کیلومتر از ایروان به مقصد جمهوری خود مختار نخجوان در اختیار بگیرند. این درخواست باکو از ایروان در شرایطی مطرح شده است که مناقشه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با امضای یک توافقنامه 10 ماده‌ای صلح در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی به پایان رسیده است. در مفاد 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ، تکلیف واگذاری بخشی از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان مشخص شده است. در حقیقت با امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه، جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به پایان رسیده است. با وجود این، دولت ترکیه با تحت فشار قرار دادن دولت الهام علیوف تلاش می‌کند دالانی موسوم به زنگزور که مقام‌های دولت آنکارا از آن به عنوان دالان ترک یاد می‌کنند، بخش‌هایی از اراضی ارمنستان را از این کشور منفک کند. بدیهی است که با در اختیار گرفتن دالان موسوم به زنگزور، جمهوری آذربایجان و ترکیه امکان تحت فشار قرار دادن ارمنستان و برخورداری از شرایط برتر را به دست خواهند آورد. در این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند که در صورت در اختیار گرفتن دالان موسوم به زنگزور، ترکیه و جمهوری آذربایجان حتی امکان تحت فشار گذاشتن ایران و روسیه را نیز به دست خواهند آورد. ضمن آنکه این دالان بهانه مناسبی برای ترکیه به عنوان یکی از اعضای فعال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو فراهم خواهد کرد که در آینده نیروهای نظامی خود را در طول این دالان مستقر نماید. با توجه به این واقعیت‌ها باید گفت در اختیار گرفتن دالان موسوم به زنگزور و واگذاری بخشهایی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان بعید به نظر می‌رسد که با توافق ارمنستان و دیگر کشورهای منطقه مواجه شود. علل خصوص که تاکیدها و حتی تهدیدهای پی در پی رئیس جمهوری آذربایجان به اثرگیری جنگ با ارمنستان در صورت واگذار نکردن این دالان، عقایق پشت پرده برخی رویدادهای مشکوک میان دولت الهام علیوف با دولت‌های بیگانه را بیش از پیش نمایان می‌کند. این در حالی است که جمهوری آذربایجان نه تنها نیاز به دالان زنگزور ندارد، بلکه از مسیرهای جاده‌ای و خطوط آهنی که از زمان اتحاد جماهیر شوروی در منطقه موجود بوده است می‌تواند تمامی اهداف اقتصادی و تجاری مورد نظر خود در منطقه قفقاز را محقق سازد. اساساً رفتار رسانه‌های وابسته به جریان ترک‌گرایی به گونه‌ای است که هر مخالفتی با سیاست‌های ترکیه با واکنش‌های تند سیاستمداران و کارشناسان حامی ترکیه مواجه می‌شود. تردید نیست که این شیوه حضور یک کشور بیگانه در کشور دیگر که به معنای اشغال یک کشور مستقل است کاملاً بی‌سابقه است و می‌تواند استقلال و آینده مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در معرض تهدیدهای خارجی قرار دهد. در همین ارتباط می‌توان تنها به یک نمونه روشن و واضح اشاره کرد. در اواخر تابستان سال جاری میلادی که مخالفت روسیه با حضور نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ جدی شد، رسانه‌های باکو از خروج نیروهای نظامی ترکیه از این کشور و انتقال به اتیوپی اخباری منتشر کردند که با سکوت مقام‌های دولت الهام علیوف همراه شد. در پی این اقدام، کارشناسان وابسته به جریان ترک‌گرایی ضمن هشدار به رئیس جمهوری آذربایجان تلاش کردند موضوع قطع حاکمیت خانواده علیوف ها را در کشور مطرح کنند. این در حالی است که دولت رجب طیب اردوغان با بروز بحران‌های داخلی و منطقه‌ای خود در معرض تهدیدهای شدید و حتی حذف از حاکمیت سیاسی ترکیه قرار دارد. در این راستا الخان شاهین اغلو مدیر مرکز تحقیقاتی اطلس جمهوری آذربایجان و از جمله کارشناسان سیاسی باکو با طرح ادعاهای علیه دولت الهام علیوف اظهار نظرهای تندی علیه وی مطرح کرد. الخان شاهین اغلو ادعا کرد همانطور که رئیس جمهوری آذربایجان بارها تاکید کرده است، اگر حمایت ترکیه نبود جمهوری آذربایجان نمیتوانست در جنگ قره‌باغ در مقابل ارمنستان پیروز شد. این اظهار نظر نادرست در حالی مطرح شد که شخص الهام علیوف در مصاحبه‌های خود در پاسخ به اتهام رسانه‌ها و برخی از مقام‌های روسیه مبنی بر حضور شبه نظامیان داعش و گروه‌های تکفیری تروریستی مستقر در روسیه در خطوط نیروهای آذری در جنگ دوم قره‌باغ بارها اعلام کرده بود، باکو از توانایی دفاع در برابر حملات دیگر کشورها با کمک ارتش مستقر جمهوری آذربایجان برخوردار است و نیاز به دریافت کمک‌های خارجی ندارد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. الخان شاهین اغلو همچنین درباره اخبار منتشر شده درباره خروج نیروهای ترکیه از جمهوری آذربایجان و سکوت منابع رسمی باکو در این باره گفته است: منبع این خبر از واشنگتن بود. ممکن است انتشار این خبر دسیسه لابی ارمنی باشد تا میان جمهوری آذربایجان و ترکیه نفاق ایجاد کند. همانطور که در سال 2009 میلادی در روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه پس از گفتگوهای ترکیه با ارمنستان و امضای پروتکل‌های زوریخ برای عادی‌سازی و گسترش روابط آنکارا و ایران بدون در نظر گرفتن مناقشه قره‌باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان وخامت ایجاد شد. این در حالی است که وخامت ایجاد شده در روابط باکو و آنکارا به تهدید دولت الهام علیوف مبنی بر قطع گاز صادراتی ارزان به ترکیه و بازپسگیری تمامی امتیازهای واگذار شده به دولت آنکارا در صورت اثرگیری رابطه ترکیه با ارمنستان توسط مقام‌های آذری بود که در سال 2009 میلادی برای مدت کوتاهی در دستور کار مقام‌های باکو قرار گرفت. اما پس از عقب نشینی ترکیه در زمینه اثرگیری رابطه با ارمنستان، مشکلات باکو و آنکارا نیز خاتمه یافت. کارشناس وابسته به جریان ترک‌گرایی و مبلغ سیاست‌های ترکیه در جمهوری آذربایجان در ادامه اظهار نظرهای خود به تهدید مستقیم دولت الهام علیوف اقدام کرد. وظیفه مقام‌های جمهوری آذربایجان است که با انتشار این شایعه و اخبار نادرست مشابه مقابله کنند. مثلا وزیران دفاع و امور خارجه جمهوری آذربایجان می‌بایست شبکه‌های تلویزیونی این شایعه را تکذیب می‌کردند، زیرا وقتی شایعه تکذیب نشود تقویت می‌شود. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. اظهارات تهدیدآمیز مدیر مرکز تحقیقاتی اطلس جمهوری آذربایجان در حالی در رسانه‌های باکو منتشر شده است که دولت الهام علیوف برای اظهار نظرهای مشابه دیگر، حتی حبس‌های طولانی مدت برای اظهار نظر کننده در نظر گرفته است. بدیهی است که این اظهار نظرهای مغایر با منافع مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تنها یک نمونه کوچک از فشارهای بی‌امان دولت آنکارا بر دولت الهام علیوف است. تمامی اظهار نظرها که در حمایت از منافع ملی در رسانه‌های جمهوری آذربایجان منتشر می‌شوند، نشان دهنده این واقعیت هستند که کارشناسان وابسته به جریان ترگرایی به جای حفظ و تامین منافع ملی جمهوری آذربایجان، صرفاً در صدد حفظ و تامین منافع ملی ترکیه در شمال عرس هستند. نکته تأمل برانگیز در اظهار نظرهای سیاستمداران و کارشناسان وابسته به جریان ترگرایی، تلاش این دست از افراد وطن فروش برای نشان دادن میزان وابستگی شدید باکو به آنکارا است. این در حالی است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به ویژه اقشار آسیب پذیر و نسل‌های آینده میبایست تبعات سوی نادانی‌های سیاستمداران فعلی حاکم بر باکو را پس بدهند. به هر حال تاکیدهای پی در پی مقام‌های باکو، علل خصوص شخص رئیس جمهوری آذربایجان، برای در اختیار گرفتن یک دالان در خاک ارمنستان موسوم به کریدور زنگزور، صرفاً در راستای منافع ملی ترکیه مطرح می‌شود و برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان منفعت چندانی ندارند. دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنم در این بخش از برنامه با گزارش ارسالی همکارم همراه شوید.
عطر بوییاس از دیار عاشقان اهل بیت علیه السلام. با آغاز ایام فاطمیه، دلهای علاقمند به اهل بیت علیه السلام در جمهوری آذربایجان غرق در ماتم و عزا شد. با وجود کرونا و محدودیت‌ها در برگزاری مراسم با شکوه عزاداری در مساجد تکایا، علاقمندان به یگانه دخت نبی مکرم اسلام در خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در غم مولا علی علیه السلام شریک شدند.
هر یک جهانان آناسه اولان حضرت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهانن.
عشق به خانم فاطمه زهرا، عفت و عصمت وی به اندازه‌ای در قلوب مردم و خصوصا زنان جمهوری آذربایجان نفوذ کرده است که جزئی از خمیره وجودی و بخش جدایی ناپذیر مردم ما شده. هرچند متاسفانه محدودیت‌های کرونایی هست، اما با این وجود ما در عزای مادر دو جهان اندوهگین هستیم و این دلدادگی در دل‌های مؤمنان در خروش است.
بیزم خالقمز حضرت زهرا سلام یهانه سوخ سوه سوه.
حضرت زهرا برای مردم جمهوری آذربایجان، هم برای مردان و هم برای زنان ما، یک الگوی کامل است. ایشان الگوی یک زن فداکار، اولین مدافع و شهیده ولایت بودند. مردم ما حضرت زهرا را بسیار دوست دارند و الگوی خود و مادر خود می دانند و حرمت حضرت زهرا در میان مردم آذربایجان فوق‌العاده زیاد است.
جوانان و شیفتگان اهل بیت در جمهوری آذربایجان با فرا رسیدن ایام فاطمیه در صفحات شخصی خود با راه اندازی پویش در عزای مصیبت و عزمای شهادت بزرگ بانوی جهان اسلام بر ادامه راه نخستین شهیده ولایت تأکید کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاس از همراهیتان. تا برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. درود بر شما همراهان برنامه بروال اندیشه. من ماریا باغدسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی محمد علی بیدابادی، فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی. با ما همراه باشید. محمد علی بیدابادی مشهور به شاه آبادی، فیلسوف، عارف و فقیه شیعی بود. وی از اساتید اخلاق و عرفان در حوزه علمیه قم و تهران بود. مشهورترین شاگرد وی امام خمینی است. وی در اعتراض به حرکت‌های رضاخان 15 ماه در حرم عبدالعظیم تحصن کرد. مدفن او در حرم حضرت عبدالعظیم قرار دارد. محمد علی بیدابادی در سال 1254 هجری شمسی در محله حسین آباد اصفهان متولد شد. پدرش محمد جواد بیدابادی یکی از علمای آن منطقه بود. مقدمات علوم را نزد پدر آموخته و در کلاس درس برادر بزرگترش حاضر شد. در 10 سالگی در درس آیت الله میرزا هاشم خانساری شرکت کرد و درس ریاضیات را از میرزا عبدالرزاق بقایری آموخت. در سال 1304 هجری قمری ناصرالدین شاه قاجار آیت الله بیدابادی را به همراه دو فرزندش محمد علی و علی محمد به تهران تبعید کرد. وی در تهران در درس میرزا حسن آشتیانی شرکت نمود و به جلسه درس فلسفه ابوالحسن جلوه راه یافت. در 18 سالگی به اجتهاد رسید. وی حدود 16 سال در تهران اقامت کرد و در این مدت علاوه بر تحصیل به تدریس نیز مشغول شد. در سال 1320 هجری قمری میرزا محمد علی به قصد عزیمت به نجف اشرف و حضور در درس آخوند خراسانی ابتدا به اصفهان رفت
و پس از 2 سال اقامت در آنجا راهی نجف شد. اقامت او در نجف 7 سال طول کشید و طی آن توانست در 2 دوره کامل درس خارج اصول آخوند شرکت کند که نتیجه آن 1 دوره شرح بر کتاب کفایت الاصول است که به قلم وی نگارش یافته است. در نجف در درس آیت الله شیخ فتح‌الله شریعت و آیت الله میرزا محمد حسن خلیلی شرکت کرد. پس از درگذشت آخوند خراسانی، شاه‌آبادی به سامر رفت تا از درس محمد تقی شیرازی استفاده کند. به یکی از 6 نفری بود که از میرزای شیرازی گواهی اجتهاد دریافت کرد، چنانکه شیخ الشریعه اصفهانی، سید اسماعیل صدر، شربیانی و میرزا خلیل تهرانی هم به شاه‌آبادی گواهی اجتهاد داده بودم. شاه‌آبادی بعد از 8 سال اقامت در عراق به درخواست مادرش به ایران بازگشت. چون مردم تهران از ورود آیت الله شاه‌آبادی به ایران مطلع شدند، از وی خواستند که به تهران بیاید. وی پذیرفت و چون منزل ایشان در خیابان شاه‌آباد بود، به شاه‌آبادی معروف شد. وی نخست در منزل اقامه جماعت و سخنرانی کرد و بعد به سبب کمبود جا به مسجد سراج الملک رفت. او از سال 1330 هجری قمری تا 1347 در تهران اقامت داشت. شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم از شاه‌آبادی برای تدریس در حوزه قم که در آن زمان حوزه نوپا بود دعوت کرد و او نیز در سال 1347 برای تربیت طلاب حوزه علمی قم وارد این شهر شد و به مدت 7 سال در آنجا ساکن شد. وی در قم دروس اخلاق، فلسفه و فقه تدریس کرد. امام خمینی، سید رضا بهاءالدینی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی، محمد ثقفی تهرانی و سید مصطفی صفائی خانساری از جمله شاگردان او بودند. هنگامی که رضا شاه پوشیدن لباس روحانیت را ممنوع اعلام کرد، شاه‌آبادی 7 پسرش را ملبس به لباس روحانیت کرد و زمانی که حکومت پهلوی مساجد و منابر را تعطیل و ممنوع اعلام نمود، او هرگز مسجد و منبر را ترک نکرد. از فعالیت‌های اجتماعی محمد علی شاه‌آبادی تشکیل هیئت مذهبی سیار بود. رساله شذرات المعارف یا مرام الاسلام برای همین هیئت هاست. وی برای محصلین و والدینشان جلسات مخفی در منزلش ترتیب داد و در کنار این جلسات برای مبارزه با رباخاری شرکت مخمس و قرض الحسنه را به صورت سهام ایجاد کرد. آیت الله شاه‌آبادی به سال 1328 هجری شمسی درگذشت. به دستور حکومت جنازه باید از مسیر مسجد جامع تا مسجد امام و بازار توسط علما تشییع می‌گردید و باقی راه تا حرم حضرت عبدالعظیم با ماشین حمل می‌شد. ولی جمعه 4 آذر به دلیل ازدحام جمعیت پیکر او تا حرم حضرت عبدالعظیم توسط مردم تشییع و در مقبره ابوالفتوح رازی به خاک سپرده شد. از آثار ایشان است شذرات المعارف، رساله‌ای در نبوت خاصه، الایمان و رجعه، الانسان و الفطره، مفتاح السعاده فی احکام العباده، رشحات المعارف، حاشیه کفایت آخوند خراسانی، القرآن و الاطره. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت مادزیست فناور بین الملل می پردازیم. شرکت دانش بنیان مادزیست فناور بین الملل یک شرکت تولیدی بازرگانی است که هدف اولیه آن بومی‌سازی تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید تجهیزات پزشکی خاص به کشور ایران و تولید محصولاتی بوده است که هم نیازهای مصرفی کشور را برآورده سازد و هم پتانسیل ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز به کشور را داشته باشد. در همین راستا با توجه به نیازهای کشور، تولید در حوزه تجهیزات پزشکی در اولویت برنامه‌های اجرایی این شرکت قرار گرفت و تمام برنامه ریزی‌ها در حیطه تولید محصولات فناورانه و تولید گام به گام تجهیزات پزشکی با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازارهای بین المللی انجام یافته است. این شرکت در زمینه بازرگانی بر خرید و فروش ایمپلنت‌های ارتوپدی، تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین فعالیت دارد. محصولات این شرکت شامل ایمپلنت بیولوژیک، خدمات درمان اضطراری، قلب و عروق و ایمپلنت ارتوپدی است. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی برای جراحی عمومی یکی از محصولات ایمپلنتی این شرکت است. ترمیم فتق شکمی یکی از چالش‌های جراحان عمومی می‌باشد، چرا که بر نتایج پس از عمل تأثیر چند برابر می‌گذارد. از این رو انتخاب ماتریکس مناسب و اندازه و جنس آن اهمیت زیادی دارد. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی می تواند در جراحی های لاپاراسکوپی بافت های شکمی و لگنی مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل کمتر بودن حالت تهاجمی این روش نسبت به روش‌های دیگر و تسریع مرحله ریکاوری بعد از عمل، این ایمپلنت‌ها در بین جراحان محبوبیت پیدا کرده است. از موارد دیگر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی‌های اختلالات لگن می‌باشد. خدمات درمان اضطراری یکی دیگر از محصولات این شرکت محسوب می شود که شامل دستگاه شوک خودکار و دستگاه ونتیلاتور پورتابل است. دستگاه شوک اتوماتیک یا الکتروشوک به طور اختصاصی برای استفاده و دسترس عمومی طراحی شده تا بتواند در دقایق اول بحرانی و تا رسیدن گروه مراقبت حرفه‌ای شوک نجات دهنده را به بیمار برساند. دستگاه شوک خودکار می تواند برای احیای بیماران بالای 8 سال با الکترودهای استاندارد و بیماران 1 تا 8 سال با الکترودهای مخصوص کودکان مورد استفاده قرار گیرد. اگر بیمار دچار مشکل قلبی فیبریلیاسیون بطنی و یا تاکیکاردی بطنی شود، این دستگاه با اعمال شوک الکتریکی به موقع و مناسب در دقایق اول حمله بحرانی قلب و تا رسیدن گروه مراقبت حرفه‌ای بیمار را نجات می‌دهد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
بازار فروشگاه رفاه 25 آذر تا 3 دی ماه در سراسر ایران. رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه. ژل کیتوهیل محصول ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا می‌برد و باعث کاهش درد و سوزش می‌شود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
امشب عشق تو فالته، چقدر خوش به حالته، مثل هر روز و هر شب طبیعت کنارته. دور همین شب یلدا همو بزا بس فردا، خوشی به دامته، سلامتی با طبیعت، گرمش و حال و صحبت، زندگی به کامته.
پیش و پیش یلدا مبارک.
صنایع نظافتی آنا، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا، دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-6676-3216. صنایع نظافتی آنا.
امشب شب یلداست، همه چی مهیاست، الهی که نصیبتون بشه هر چی که دلتون خواست. میهن که تو خونه هاتونه، سلامتی همراهتونه، آرزوی میهن همین خنده ی روی لبهاتونه. از میهن به هم میهن یلداتون مبارک.
بستنی های اناروانی و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن. پیشا پیش یلدای سال 1400 بر همه هم میهنان مبارک.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچی نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ‌های سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپ‌های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف